أقم الصلاة لذكري
بأبروج مهران إشارت نماز
بأبروج مهران إشارت نماز که وقت نماز است از در در طلبکار حاجات دل بستش بهار مناجات گل دستش
حی علی صلاه صدق ادنی یمن بالمسلا روح المعانی بسجد الوراکه
هر روز با گل دسته همراه باشید با بخش‌های بهره‌ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی‌های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت‌های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده‌های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی. گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
و زهر مثقل من الخطايا
به تعبیر شیخ عارف استاد ما از یک کتاب سائل است قرآن سائل
امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه با خود چجور مواجه می شود
درس نامه صحیفه سجادیه
ربنا رب کریم انزل الحق المبین جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين
ربنا رب كريم
أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين
بدعاء وخضوع ورجاء ويقين
اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين
ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وطعنا يا إلهي هب لنا دار السلام هب لنا دار السلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند صحیفه سجادیه زبور اهل البیت علیهم صلوات الله در سلسله مباحث درسنامه صحیفه سجادیه در دوره عالی به درس 15 رسیدیم نیایش 4 درسی تحت عنوان برای پیروان محمد صلی الله علیه و آله و سلم امام سجاد علیه السلام صلوات و توجه مهرورزانه خدا رو برای پیروان حضرت محمد میخوان از خدا. سوال اساسی اینه که پیروان پیامبر گرامی اسلام شایسته چه چیزهایی هستند که ما باید از خدا برای اونها بخوایم. امام سجاد در این نیایش به ما میآموزن و یاد میدن که با چه ویژگی‌هایی چه نوع درخواستهایی رو برای پیروان پیامبر گرامی اسلام بس داشته باشیم. در فقره اول اشاره به همین بود اللهم و صل علی التابعین پروردگارا به تابعان پیامبر گرامی اسلام صلوات بفرست توجه مهرورزانه فرما من یومنا هذا الی یوم الدین از امروز که در آنیم تا روز جزا یعنی از امروز تا قیامت و علا ازواجهم و علا ذریاتهم. همین درود و همین توجه مهرورزانه را نسبت به همسرانشون و فرزندانشون هم داشته باش. و علا من اطاعک منهم، و همه کسانی که از تو اطاعت کردن به اونها هم این صلوات رو بفرست. حالا ویژگی این صلوات چی باشه؟ صلاتن تعصمهم بها من معصیتک، صلوات و توجه مهرورزانه ای که با اون از معصیت تو حفظ بشند. خدایا درودی بفرست بر پیروان پیامبر و خانواده و فرزندان اونها که دیگه به گناه مبتلا نشن، و تفسح لهم فی ریاض جنتک، و تو در باغهای بهشتت براشون جا باز کنی، یعنی اونها مستحق ورود به بهشتت بشن. و تمنعهم بها من کید شیطان، و اونها رو از نیرنگ شیطان تو باز بداری با این صلوات. و تعینهم بها علی مستعانوک علیه من برن، و بر کار نیکی که از تو برای اونها یاری بخوان یاریشون برسونی. خدای اونها از تو استعانت میخوان، خدای تو اونها رو اعانت کن، کمکش کن. و تقیهم طوارق اللیل و النهار، و پیروان پیامبر و همسران و فرزندانشون رو خدایا تقیهم طوارق اللیل و النهار، از حوادث شب و روز محافظت کنی با اون صلوات. الا طارقا یطرق بخیر، مگه حادثه‌ای که همراه با خیر باشه. و تبعثهم بها الاعتقاد حسن الرجاء لک، پروردگارا صلوات و توجه مهرورزانی به پیروان پیامبر و خانواده اونها کن که با اون اونها رو برانگیزی به باور امید نیکو به تو، اونا معتقد باشن، اعتقاد حسن رجاء لک، باور به امید نیکو به تو، لک و طمع فی ما عندک، و طمع داشتن نسبت به اونچه نزد توست. و ترک تهمت فی ما تحویه عید العباد، و ترک بدگمانی درباره آنچه در دست بندگانه، یعنی اونچه که در دست بندگانه را اصلا بهش عنایت نشته باشن، فقط از تو بخوان، فقط به دست تو نگاه کنن و حسن رجا و حسن امید به تو داشته باشن. لتردهم الی رغبت الیک و رهبت منک، تا اینکه به این وسیله اونها رو به رغبت به خودت و ترس از خودت برگردونی، یعنی رغبت به بهشت تو و ترس از جهنم تو. و تزهدهم فی ساعت العاجل، و به گشایش زندگانی دنیا بی رغبت کنی اونها رو. و توحب به الیهم، و براشون دوست داشتنی کنی، العمل للآجل، عمل بر آخرت رو. و الاستعداد لما بعد الموت، و آمادگی برای اون که بعد از مرگ رو، یعنی خدایا یه کاری کن اونا نسبت به زندگی دنیا بی رغبت، اما نسبت به آخرت و عمل برای اون و آمادگی برای پس از مرگ کاملا مهیا باشند. اللهم صل علی محمد و علی احمد و علی احمد. ما شرح نیایش رو، نیایش چهارم رو دنبال میکنیم بعد از اینکه ترجمه اجمالی فرازهایی رو دیدیم. دیدیم که این صلوات و توجه مهرورزانه‌ای که خدا به انسانهای تابع پیامبر و خانوادهشون داره میوه های فراوانی داره. اونا رو از ارتکاب معصیت حفظ میکنه، در باغهای بهشت رو باز میکنه، اونا رو از نیرنگ شیطان باز میداره، در انجام کار نیک کمک خدا رو به دنبال میاره، اونا رو از حوادث شب و روز حفظ میکنه، اونها قلبشون برانگیخته میشه که امید نیکو فقط به خدا داشته باشن، چشم داشت و اشتیاق فراوان به اون چی که نزد خداست داشته باشن. همه اینها رو که امام صادق علیه السلام بیان میکنن وارد یک نکته بسیار کلیدی و حساسی میشن، و اون نکته اینه که از خدا میخوان، پروردگارا از تو میخوام باورهایی به پیروان محمد هدیه کنی که خیر دنیا آخرت رو برای اونها به ارمغان بیاره. این خیلی مهمه، یعنی امید نیکو و چشم داشت به اون چی نزد خداست، و دوری از بدگمانی نسبت به حضرت حق. شاید مسئله از این مهمتر در ارتباط بنده با خدا ما نداشته باشیم. یک روایت نسبتاً بلند و طولانی از پیامبر گرامی اسلامه، دوست دارم این روایت خیلی با دقت گوش کنید و دل بدید. این روایت معتبرم از در کتاب کافی جلد 2 صفحه 71 وارد شده. از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که فرمودن والذی لا اله الا هو قسم به خدایی که جز او خدایی وجود نداره، ما اعطی مؤمنون قط خیر دنیا و الاخره، اعطا نشد به هیچ مؤمنی هرگز خیر دنیا آخرت مگر به حسن ظن بنده نسبت به خداوند و امیدوار بودن بنده به خدا. یعنی بنده بهره مند از خیر دنیا آخرت میشه که به خدا حسن ظن داشته باشه، خدا رو رزاق بدونه، خدا رو منان بدونه، خدا رو مالک آسمان و زمین بدونه. وقتی خدا میگه جای بخشش کنید بکنه، بدونه صدها بلکه هزاران برابر بهترش رو خدا میده. حسن ظن به الله و امید به الله رو از دست نده و حسن خلقهی و حسن اخلاقشو با بندگان خدا حفظ کنه. والکف عن اغتیاب المؤمنین، و هیچ وقت غیبت مؤمنی رو نکنه، خودشو باز بداره از اینکه غیبت مؤمن کنه. بعد دوباره میفرماند والذی لا اله الا هو، قسم به اون خدایی که هیچ خدایی جز اون نیست، لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار، خدا هیچ مؤمنی رو بعد از توبه و استغفار عذاب نمیکنه، الا به سوء ظنه بالله و تقصیر من رجائه، مگر اینکه این بنده سوء ظن داشته باشه به خدا. بله ای بنده ای سوء ظن به الله داشته باشه، این بنده عذاب میشه و تقصیر من رجایی نسبت به امیدش به خدا کوتاه باشه، کم باشه، این بنده هم عذاب میشه. و سوء خلقهی، و بابت بد اخلاقیش بنده عذاب میشه. و اغتیابهی للمؤمنین، و اگر اهل غیبت از اهل ایمان باشه، این بنده هم عذاب خواهد شد. بعد در فقره سوم این روایت شریف پیامبر گرامی اسلام میفرماند والذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که خدایی جز او وجود نداره، لا يحسن الظن عبد مؤمن بالله الا كان الله عند ظن عبده المؤمن، میگه سوگند به اون معبودی که جزو نیست، گمان بنده‌ای به خدا نیک نشود. یعنی میدونید بنده کی به خدا حسن ظن پیدا میکنه؟ گمان بنده‌ای به خدا نیک نشود مگر اینکه خدا بر اساس گمان نیک بنده مؤمنش رفتار میکند. یعنی خداوند نگاه میکنه ببینه بندهش حسن ظن داره به او، گمانش به خدا خوبه، خدا رو رزاق و منان و غفور و رحیم و اینها میدونه یا نه. اگر حسن ظن به خدا داره، خدا در کنار این حسن ظن با بندش خوش رفتاری میکنه، کنار این حسن ظن بندش قرار داره. بعد در ادامه این فرمود که به خاطر اینکه خدا کریمیه که خیرات تنها به دست اوست، و شرم میکنه خدا بنده مؤمنش به او گمان خوبی ببره و او برخلاف گمان بندش و برخلاف امید بندش رفتار کنه. بعد در پایان میفرماید پس گمانتون رو به خدا نیکو کنید و مشتاقانه از خدا درخواست کنید. چقدر زیباست. من عربی این قسمت رو هم میخوام براتون بخونم. فرمود وقتی بنده این نسبت به خدا حسن ظن پیدا میکنه، خدا در کنار اوست. کان الله عند حسن ظن المؤمن لان الله کریم به یده الخیرات، خدا کریمه، خیرات به دست اوست. تو که حسن ظن به الله داری، خدا کریمانه با تو برخورد میکنه. خدا یستحی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن، خدا حیا میکنه که بنده مؤمنش به او حسن ظن داشته باشه. ثم یخلف ظنه، بعد خلاف حسن ظن بندش رفتار کنه. بنده که به خدا خوشبینه، این بنده از خدا چیزای خیلی خوب دریافت میکنه. خدا حیا میکنه که نسبت به بنده که به او خوشبینه با غیر خوشبینی او رفتار کنه و امیدواره با غیر امید او رفتار کنه. ثم یخلف ظنه و رجاه فاحسنوا بالله الظن ورغبوا الیه، پس همه عالم بدونه، همه بندگان خدا بدونن که باید گمانتون رو به خدا نیکو کنید و مشتاقانه از خدا درخواست کنید. چقدر زیباست.
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا لك الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل حياة
عزیزان، امید نیکو به الله، چشم داشت نسبت به اون چی که نزد خداست، دوری از بدگمانی به حضرت حق. این سه ویژگی پیروان پیامبر اعظم رو آماده میکنه تا تغییرات مثبتی رو در وجود خودشون فراهم کنند. چه تغییراتی؟ امام سجاد علیه السلام 6 نوع تغییر رو در اینجا بهش اشاره میکنند. اولین تغییری که خداوند در وجود بندگان ایجاد میکنه اینه، روی دل بندگان رو به سوی درخواست مشتاقانه از خودش میگردونه، به سوی حراس از خودش میگردونه. ما باید دو حالت درمون زنده بشه همیشه، یکی رغبت به سوی خدا، یکی رهبت از خدا. رهبت با دو چشم یعنی ترس. از طرفی بایستی به رحمت پروردگار امید داشته باشیم، به بهشت او، از یه طرف از عذاب الهی و جهنمش بایستی بترسیم، از نتیجه سوء رفتار خودمون. خدایا از طرفی تو چنان مهربانی که سزاوار مشتاقانه خواسته های خودمون رو نزد تو بیاریم، و از طرفی چنان منزهی دادگر و قدرتمندی که سزاواری از کیفر عادلانه تو ما حراسناک و بیمناک باشیم. همون چیزی که در آیه 90 سوره مبارک انبیا داریم، اونها در کارهای نیک می شتافتند و یدعوننا رغبا و رهبا. این مهمه، ما رو مشتاقانه یا حراسان می خواندند، رغبا و رهبا. خواندن حضرت حق مشتاقانه و حراسان، و کانوا لنا خاشعین، و اونا در برابر ما خاکسار بودند. دومین تغییری که در رفتار بندگان و پیروان پیامبر ایجاد میشه اینی که اونها رو به گشایش در معیشت زندگی دنیا بی‌رغبت میکنی. تو زهدهم فی ساعت العاجل، وقتی تو چنین رفتاری میکنی که اونها به گنجینه های ماندگار در نزد تو چشم داشته باشن، طبیعیه که زندگی گذران دنیای از چشم اونها میفته و اونها از اونها روی برمیگردونن، و این کار خود توست. تو زهدهم، تو اونها رو روشون رو برمیگردونی، فی ساعت العاجل، از زندگی گذرای دنیا. و از اون طرف سوم، عمل بر آخرت و آمادگی برای اون چی که پس از مرگ تو برای بندگان خوبت فراهم میکنی رو محبوب اونها میکنی، و تو حب و الیهم العمل للعاجل با همزه و الاستعداد لما بعد الموت. بیمیلی بندگان به دنیا و اشتیاق اونها به آخرت و امید اونها به رحمت و مغفرت تو سبب میشه که عمل بر آخرت و آمادگی بر زندگی پس از مرگ در نظر اونها شیرین بشه، دوست داشتنی بشه، محبوب بشه، و این کار خود توست. و چهارمین کاری که در حق بندگان میکنی این که هر اندوه و رنجی رو که در روز بیرون رفتن جانها از بدنها بر اونها فرود میاد، برای اینها آسان میکنی. عزیزان، که از سخت‌ترین مراحل زندگی ما لحظه جان کندن و انتقال ما از این جهان به جهان دیگره. درست مرگ دروازه حیات حقیقیه، ولی کسانی که گناهکارند و بار سنگین گناهان بر دوش اونها هست به سختی جان میدن. امام سجاد علیه السلام در این قسمت از دعا به این حقیقت اشاره میکنن و میفرمایند خدایا تو با امیدی که در دل بندگان ایجاد میکنی و در ترسی که از کیفر خودت ایجاد میکنی، تو هون علیهم کل کرب یحل بهم یوم خروج الانفس من ابدانها. هر اندوه و رنجی ره که در روز بیرون رفتن جانها از بدنها بر بندگان فرود میاد رو بر اونها آسان میکنی. تو هون، و ما از تو میخواییم لحظه مرگ ما رو لحظه آسایش و آرامش ما قرار بدی، سکرات دهگانه مرگ رو بر ما آسان قرار بدی. از خدا میخوایم که ما توفیق بده بتوانیم با رفتاری شایسته، با امید کامل به رحمت الهی، با داشتن رجاء واثق به رزاقیت حضرت حق، زندگی خوبی رو در دنیا سامان بدیم، و با ترسیدن از عذاب الهی و نگرانی از عواقب سوء گناهان خودمون و ترسی که از این حالت در ما ایجاد میشه، از هر نوع سوء رفتار، از هر نوع سوء ظن به الله دور باشیم و به تعادل کامل بین این دو صفت برسیم، خوف و رجا، ترس از عذاب الهی، امید به بهشت الهی. و السلام علیکم و و رحمت الله و برکات.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، دستم تو از صحیفه سجاد داده ای.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
حیات عند الرب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
بل احیاء عند ربهم یرزقون.
حکایت جاودانگی.
مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان، خرسندن.
یا احیاء عند الهنا قرأوا القرآن، قرأوا القرآن و به عملوا، قاموا لله حتی قتلوا والإيمان أهداهم للعليا، قاموا
شهید عبدالمهدی کاظمی.
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.
شهید فرهاد کاظمی معروف به عبدالمهدی در سال 1363 در یک خانواده مذهبی و اهل تقوا از استان اصفهان به دنیا آمد. فرهاد کاظمی در حالی که دروس مدرسه را می‌گذراند، چون در زمینه فوتبال هم مهارت خاصی داشت، وارد تیم نوجوانان سپاهان اصفهان شد و پس از مدتی فعالیت ورزشی تصمیم گرفت که وارد حوزه علمیه شود و به مدت 2 سال دروس طلبگی را در محضر آیت الله ناصری می‌خواند.
بنده پدر شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی هستم. بچه علی گودرزم سال 1363 من به اصفهان اومدم. ز علی گودرز که اومدم اصفهان، من تو کارخونه ریسندگی بافندگی کار میکردم، روزی 60 تومن 63 تومن کار میکردم. ما این بچه ها رو اینجوری بزرگ کردیم. من همین عبدالمهدی که به دنیا اومد سال 63 بود به دنیا اومد، سن 4-5 سالگی این پاشو به مسجد باز کرد، یواش یواش قرآن میخوند، یواش یواش بسیجی شد، بچه ها رو دور خودش جمع میکرد، قرآن یادشون میداد.
مدرسه هم خیلی دوست داشتنی بود، با مدیرا، معلما، رفتارش با بچه ها. هر موقع مدرسه هم میرفتم همه میگفتن خیلی بچه خوبیه سر کلاس.
عبدالمهدی هم شنو میرفت، هم تکواندو میرفت، هم ورزش میکرد، به اصطلاح هم فوتبال میکرد، تو سپاهان بازی میکرد، بچه خیلی فعال بود.
شهید فرهاد کاظمی پس از مدتی از تحصیل در حوزه علمیه خوابی را مشاهده کرد و پس از راهنمایی گرفتن از آیت الله ناصری تصمیم گرفت تا به محضر آیت الله بهجت شرفیاب شود و خواب خود را تعبیر کند. پس از تعبیر خواب توسط آیت الله بهجت، فرهاد کاظمی نام خود را به عبدالمهدی تغییر داد و از ادامه تحصیل در حوزه علمیه انصراف داد و وارد سپاه شد. در سال 84 ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 2 فرزند به نامهای فاطمه و ریحانه به یادگار مانده است.
رفتن قم پیش آیت الله بهجت و خوابشون رو تعریف کردن. آیت الله بهجت گفت جمع اسمت چیه؟ گفت اسمم فرهاده. گفت که شما باید اسمتون رو عوض کنین، یا عبدالمهدی بزنین یا عبدالصالح. و عبدالمهدی، همین عبدالمهدی انتخاب کردن و گفت شغلت چیه؟ گفت من شغلم دست طلبگی میخونم. و گفتن که باید شما شغلتون رو عوض کنین، بعد لباس سبز مقدس پاسداری در تن بپوشین. بعد گفت که وقتی شما به شهادت رسیدین لباس سبز پاسدارتون رو بدنتون بذارین و با جسم به خاک بسپارین، حتما این کار رو بکنین و شما شهادت امام حسن عسکری به شهادت میرسین.
رفت قوم اومد و پیاده هم رفت، رفت قوم اومد و یه روز من گفت بابا، گفتم بله. گفت اجازه میدی من اسمم رو تغییر بدم؟ گفتم میخوای بذاری چی؟ گفت میخوام بذارم عبدالمهدی. گفتم چرا؟ اینو مادر بزرگت اسم گذاشته. گفت که شما به همون فرهاد صدام بزنی، اما اجازه بده من اسمم رو تغییر. اومد دست من ماش کرد، گفت بابا اجازه بده تا من اسمم عوض کنم.
من عبدالمهدی هم خیلی وابسته بودم، من 4 تا پسر دارم، ولی عبدالمهدی توی بچه‌ها خیلی برام عزیز بود. یعنی واقعا همچین بچه‌ای نمی‌دونم، شاید من مادرم بگم نیست، ولی خیلی خاص بود. گذشت یه چند وقتی جیر بدی، گذشت یه ماهی دو ماهی دستو رفت دنبال کارا نظام است، میخوام برم تو سپاه.
زمانی که میخواست بره سوریه گفتم که بابا، گفت بله. گفتم که تو 2 تا بچه داری؟ اون وقت هم بود که تازه شهیدان مدافع حرم رو زیاد تو تریبوتون نمیذاشتن، بعد دیگه که زیاد شده گذاشتن. گفتم 2 تا بچه داری؟ چجوری میخوایی بچه رو ول بکنی؟ گفت بابا، بالاخره شما هستین، خدا هوا کارشون رو داره. گفتم درسته خدا هوا کارشون داره، بالاخره باید یکی باشه.